در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی، هفته گذشته در پایان جلسه در مورد در واقع وجود ولایت فقیه در حکومت اسلامی برای ما و شما صحبت‌هایی داشتن و ورود به بحث داشتیم. امروز می‌خوایم بحث رو ادامه بدیم و سوالات دیگری در همین زمینه خدمت آقا مطرح کنم و ان شاءالله پاسخش رو آقا بفهمند. خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم و عرض خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض احترام خدمت شما همه بینندگان عزیز دارم، ان شاءالله در خدمت هستم.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه تا
سلامت
تشکر می‌کنم از حضورتون. حاجا اجازه بدید من سوالات رو بخونم که در مورد در واقع ضرورت وجود ولایت فقیه در حکومت اسلامی مطرح شد. این سوال به این صورت مطرح شده که آیا مردم نیاز به ولی دارند؟ به نظر من نظریه ولایت فقیه تحقیر مردم هست و انگار مردم بچه هستند که باید کسی بالا سر آنها ولایت داشته باشد.
بله، ببینید، ولایت به معنی سرپرستی در یک جامعه از ضروریات عقل، یعنی حالا فقیه ولی باشه یا غیر فقیه ولی باشه، ولایت فردی باشه حالا یا شورایی باشه، بالاخره جامعه‌ای بدون ولایت شدنی نیست. سر مسئله این هستش که مردم جامعه تمایلاتشون با هم دیگه فرق میکنه.
بله.
و هر کسی تمایل داره، دوست داره که در یه مسیر حرکت بکنه. و اگر یه حکومتی برقرار نباشه، همیشه کار به درگیری و داد و خورد کشیده میشه.
درسته.
همیشه باید یه قانونی باشه که این قانون مردم رو کنترل بکنه و این قانون یک افرادی لازم داره که ضامن اجرایی قانون باشن و پیگیری بکنن که مردم بر طبق قانون به شکل صحیح رفتار بکنن.
بله.
و بعد در مواردی که سوالات جدیدی مطرح میشه، قوانین جدیدی رو تصویب بکنن و قرار بدن.
بله.
یک اصل کاملا عقلی است،
منطقی.
ولایت معنی نیستش که یعنی اشخاص مثلا بچه‌ان، مثلا کم خردن، مثلا لذا یک آقا بالا سر میخوان. این طبیعت تنوع طلبی بین انسان‌هاست که هر کسی چون تمایلات خاص خودشو داره، اگر اون قوانین راهنمای رانندگی نباشه، خب هر کس از هر خیابونی میخواد رد شه. درسته. حالا پلیس میاد یک نوع ولایتی بر مردم داره، یعنی حق داره مردم رو زور کنه که از اینجا برو، از اونجا نرو.
درسته.
آیا این به خاطر کمخردی مردمه؟ نه، به خاطر تضارب و اختلاف بین تمایلات انسان‌ها برای عبور از خیابان‌های مختلف.
و قانونمندی داره.
و قانونمندی، هر قانونمندی، قانون همیشه ولایت داره. کسی هم که حافظ و نگهبان قانون هست، به نوعی بر دیگران ولایت داره. طبیعتاً خب این ولایت هم مربوط است به اون حوزه و حیطه‌ای که مردم رو به طرف مسیر سعادتشون حرکت میده.
بله.
اون جاهایی که مردم برای حرکت به طرف مسیر سعادت نیاز به قانون ندارن، خب والی یا ولی هیچ وقت در اونجا دخالت نمی‌کنه. اینجور شبهات که حالا تو فضای مجازی هم زیاده، گاهی به خاطر سوء تفاهم در کلمات، تو فارسی معمولاً به حاکم میگن والی.
بله.
به اونی که سرپرست بچه‌ها هست میگن ولی. و بعضی فکر میکنن اگر میگن ولی فقیه، انگار مثلا فکر شده که مثلا مردم بچه‌ن، مثلا این نفر آقا بالا سر میخواد. حالا ولی فقیه در واقع یک والی است. فقط همه حرف زاین است که اون کسی که میخواد والی باشد و حاکم باشد، بر اساس دستورات دین کار انجام بده، نه بر اساس چیزهای دیگه.
درست.
و اون قانونهایی که چیده میشه و اجرا میشه تو راستای اطاعت از امر خدا باشه که اون سعادت حقیقی بشر رو تأمین میکنه.
درست. حالا ادامه چند سال دیگه هم تو همین زمینه هست. اگر در یک مسئله یک نفر از فقیه بیشتر بلد بود، چرا باید از فقها تبعیت کند؟
بله، اگه واقعا در یه جایی یک کسی توی موضوعی از فقیه، حالا مرجع تقلید، ولی فقیه، واقعا خب اطلاعات و آگاهیش بیشتر بود، خب عقل انسان نمیگه از فقیه تبعیت کند، باید تقریبا خوش تشخیص میده انجام بده. اما در کجا؟ در حیطه مسائل شخصی.
درسته.
شاید هفته‌ای گذشته این بحث مطرح شد. ما یه حیطه مسائل اجتماعی داریم. تو مسائل اجتماعی قرار باشه که افراد بیان بگن من بیشتر از حاکم، بیشتر از والی، بیشتر از نمیدونم رئیس تشخیص میدم و کاری که خودم تو انجام میدم، هرج و مرج میشه دوباره.
بله.
باز تو این مثال راهنمای رانندگی قرار باشه هر کسی بگه به نظر من اینجا پلیس این کارش اشتباه است، به نظر من این قانون ترافیکی غلط است، من به نظر خودم عمل میکنم، که سنگ رو سنگ بند
نمیشه.
رضا پلیس میگه من حرفم اگه از نظر تو غلطم هست باید اجرا کنه.
بله.
نکنی زور جریمت میکنم، نکنی ماشین تو میبریم، اصلا از تحت تصرفت ماشینت خارج میشه.
درست.
این مال حوزه مسائل اجتماعی است، اونم نه از سر مثلا زور و قلدری پلیس ماشین رو میبره، چون گاهی بین مردم ما اتفاق میفته، یه کار خلافی انجام میدن، ماشینشو جریمه میکنن، شروع میکنن مثلا جسارت به پلیس که این پلیس ها اینطور پلیس ها، نه پلیس اثر حق مداری جریمه میکنه.
درست.
چون میدونه اگه این روند رو دنبال نکنه جامعه هرج و مرج میشه، همه چیز هم میپاشه. اما در حیطه مسائل شخصی، اگر واقعا این اگرش مهم البته،
اگر خیلی مهم،
اگر کسی واقعا از اون فقیه از نظر علمی تشخیص داد که داره بیشتر میفهمه، خب طبیعتا کار خودش انجام بده دیگه. ما حتی در حوزه مسائل بحثی علمی و امثال اینا هیچ دلیلی نداریم که مثلا اگر یک کسی نظرش با ولی فقیه فرق میکرد بود از ولی فقیه تبعیت کنه. چندین بار خود رهبر معظم انقلاب مدرس لالعالی فرمودن تو مباحث علمی کرسی آزاداندیشی بگذارید.
بله.
بگذارید افرادی که متخصص هستن، خبره هستن، بیان نظراتشون رو بگن. چه با نظراتی که الان در جمهوری اسلامی ایران مصوب هست و قانونی هست مطابق باشه، چه مطابق
نباشه.
نباشه در حوزه بحث علمی آزادی باید حاکم باشه. اما در فضای عمل تو مسائل اجتماعی طبیعتاً باید یه قانون توی حکومت اجرا بشه دیگه. بلد. نمیشه هر کسی از راه میرسه که من تشخیص دادم تو تشخیص
قانون خودم. واحدی که باید در جامعه
در همه جا حاکم باشه. و این اصلا ربطی به مسئله فلسفه، یکی از مشکلاتی که تو فضای مجازی تو شرایط امروز تو ماهواره هست اینه که یه سری اعتراضات به ولایت فقیه وارد میکنن که این اعتراضات اعتراض ولایت فقیه نیست، اعتراض اصلا به بودن حکومت.
درست.
درست. امیرالمومنین سلامت الله علیه یک فرمایش دارن میفهمن لابد للناس من امیر، مردم بالاخره امیر میخوان، برن او فاجر، حالا یا خوب یا بد.
درست.
اصلا اینکه حاکمی باید باشه، باید تو مسائل اجتماعی ازش پیروی کرد، یه امر عقلی است که دین همین امر عقلی رو تایید کرده.
بله.
بحث از فقیه از اینجا به بعدش شروع میشه که حالا اون کسی که باید حاکم باشه یکی باشه یا شورا باشه، اگه یکی هستش فقیه باشه یا غیر فقیه باشه، باشه سازوکاری انتخاب باشه طبق چه اصولی قانون به تصویب بکنه و امثال این حرفا.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم. شما هم اگر در این زمینه سوال و مطلبی دارید برای ما از دو طریق که زیر نویس شده میتونید ارسال کنید، خدمت جای وکیلی مطرح میکنم و انشاءالله پاسختون رو دریافت خواهید کرد. با هم چند تا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. شعبان ماه پیامبر خداست و صلوات بر پیامبر خدا بیشترین اجر و حسنه و پاداش رو داره که انشاءالله ما هم بتونیم بهره مند بشیم، همینطور که در پشت اتومبیلمون راه در رانندگی میکنیم یا جایی نشستیم و تلویزیون نگاه میکنیم میتونیم ذکر صلوات رو هم داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. حالا ادامه سوالات رو مطرح کنم. اگر مدل ولایت فقیه درست هست، چرا وضع مملکت اینقدر خراب است؟
این بحث در واقع به نوع بحث حالا سیاسی است، به نوع بحثی کلامی است، یعنی برمیگرده به مسائل اعتقادی. خب گاهی واقعا میگن اگر از نظر فقهی تشکیل حکومت اسلامی لازم بود و مدل ولایت فقیه خوب بود، خب چرا خروجیش مثلا خراب از آب در اومده؟ حالا این بحث خیلی دور و دراز و دنباله داره، من فقط چند تا نکته اصلی حرف بکنم اجازه بدید. یه مسئله که توی این گونه موارد مهم است الان بهش توجه کنه اینه که وقتی می‌خوایم ارزیابی بکنیم ببینیم یه چیزی خوبه یا بده، باید قبل از هر مسئله یه سری شاخص داشته باشه.
درست.
ببینیم مثلا بنده نوعی رو می‌فرستن یه جایی، میگن چند تا ماشین از ارزیابی کن ببین کدومش خوبه کدومش خرابه.
بله.
خب من که سواد مثلا مسائل مکانیکی ندارم، نگاه میکنم اینا خب این بدنش خیلی سالمه، ترتمیزه، تو روزیش زیبا و قشنگ و فرمون و
ظاهرش
رو ظاهرش هم مثلا فوقش نیست، داخلش هم نمیدونم نمیدونم خب موتور همیشه در جاش هستش دیگه، میگم خب اینا بهتره. اون کسی که خبره هست و اهل فن، اون اصلا میتونه نگاه نمیکنه، میشه پشت ماشین یه استارت میزنه، دو تا گاز میده، دنده رو جابجا میکنه، با مثلا ممکنه وقتی 20 متر حرکت کردن بگه نه این ماشین اصلا موتورش داغونه.
درست.
یه ماشین دیگه رو استارت می‌زنه که نه این موتورش مثلا زنده زنده است، نوع نوع گرچه بدنش خراب، نوع ارزیابی چی میشه؟ فرق میکنه. چرا؟ چون تخصص داره و چون ضریب اهمیت هر چیزی رو تشخیص میده. مثلا ما تو مدرسه تو بعد از رشته‌ها که درس می‌خونیم مثلا گفتن ریاضی مثلا ضریب 2 داره مثلا. هنر ضریب یک داره مثلا فرض کن. توی مسائل اجتماعی، مسائل حکومتی، تمدنی در سطح کلان وقتی میخوان یه چیز رو ارزش گذاری بکنن، اولین قدم این هستش که آدم بدون ضریب تعیین کنه، ببینه طبق چی نمره بده اصلا،
شاخص چیه،
شاخص چیه. یکی از اشتباهات خیلی مهمی که خب تو جامعه اتفاق افتاده متاسفانه، خب مردم هم حالا اشتباها اینطور شده که همه تحت تاثیر فضای رسانه ها حرفا میاد و میره و تکرار میکنن واسه هم دیگه میفرستن، به جای اینکه اول شاخص تعیین بکنن و منطقی به اثر دنبال بکنن، میشدن میگن آی وضع مملکت خرابه.
درست.
حالا من یک سوال خیلی مبنای تر بزنم، شما میخواین واقعا یک جامعه رو، یک حکومت رو به عنوان یک ماشین مثلا ارزیابیش بکنید، کدوم قسمت ها از همه نمرش بیشتره و اهمیتش بیشتر هستش؟ چجوری؟ چون این به خصوص این چند وقته که رهبر معظم انقلاب بیانیه گام دوم انقلاب هم مرحوم فرمودن و هی فرمودن ما امیدوار هستیم و نمیدونم امید و امید و اینا، یه دنش اصلا میگن آقا به چی امیدواریم، همه چی دیگه خراب شد، همه چی از دست رفت، مثلا چرا ایشون مثلا خوشبینن، چرا ایشون مثلا امید دارن، دارن اینجوری میگن که مردم دلشون خوش باشه. من به عنوان یک شخص، الان سخنگو رهبر و نهاد و این چیزا که نیستم، به عنوان یک شخص هستم که خودم کاملا میفهمم تو فضای بحث اجتماعی این است که نه، واقعا امیده، یک امر خیلی حقیقی تعارفی نیستش. مردم میشنن دور هم دیگه میگن آقا مثلا وضع خرابه، مثلا پیاز گران شده، مثلا وضع خرابه، مثلا نمیدونم فلان چیز قیمتش بالا رفته. خب اینا واقعا مشکلاتی هستن که شکی نیستش که خب عموم مردم در نظر اقتصادی تحت فشارهای هستن، درسته؟ ولی سوال اینه وقتی میخوام یک جامعه رو، یک ساختمان بزرگ ارزیابی بکنیم، چجوری ارزیابی کنیم؟
درست.
این قضاوت هم مثل اینه که شما رفتید در یک ساختمان خیلی محکم و استوار و با بنیان‌های عمیق، بعد زن رفتید تو اتاق میگین اه مثلا لامپا خرابه. درسته. اونی که خب معمار است میخوان لامپ که قیمت نداره که لامپا رو عوض میکنه. پایش رو درست کردیم، پایش اصل کاری است، سیم کشیش هم درست کردیم، حالا نوبت به لامپش میرسه.
درست.
توی یک جامعه و یک تمدن اون چیزی که اصل است و قبل از هر چیزی نیاز به این هستش که تأمین بشه، مسئله استقلال یک جامعه است. یعنی که اون جامعه اجازه داشته باشه خودش برای خودش تصمیم گیری کنه، مقهور و منکوب دیگران نباشه. شما اگر استقلال نداشتید، یعنی برده دیگران بودید، ولی اگه حالا انواع غذا هم روی میزتون ریخته شده بود، دارای یک تمدن یا یک حکومت ارزشمند نیست، یک پایه است. درسته؟ بله. انقلاب اسلامی مهمترین ارمغانی که آورد ارمغان استقلال بود. یعنی اینکه کاری کرد که جمهوری اسلامی اگر بخواد به طرف سعادت حرکت بکند، اگر بخواهد، یعنی اگر بخواهد عزم ملی میخواد، عزم مدیران میخواد، میتواند. یعنی دیگران نمیتونن قلدری بکنن، جنایتکاران عالم نمیتونن بیان وایسن بگن نه ما نمیخوایم بذاریم. حکومت پهلوی اینطور بودش که باید در مقابل دیگران سر خم میکردن، هرشون رو میگفتن چشم، اونا میگفتن حالا که فلان میگی چشم، حالا فلان این پولا رو بگیر خرج بکن، فلان خوش باش، فلان بچرخ زندگی کن، اما اصل و اساس و پایه وجود نداشت. دومین چیزی که بعد از استقلال در یک کشور لازم هستش علم و دانشه. شما فرض اینه که میخواین یک جامعه ای رو بر اساس یک مدل جدید، یک تمدنی رو بر اساس یک نرم افزار کاملا جدیدی از نو بنیان کنید دیگه. درسته حکومت اسلامی معنیش اینه، چون انقلاب اسلامی انقلاب ایدئولوژیکه، یعنی پشتش یک فکر نهفته. خب وقتی میخواین با یک فکری یک ساختمان رو برپا کنیم، باید برای خودمون طراحی جدید داشته باشیم، اندیشه جدید داشته باشیم. ولی اگه بریم همون حرفایی که دیگران گفتن رو بریم دوباره اینجا بسازیم، که خب میشه همون حکومتی که از قبل بود.
درست.
درسته. اصلا انقلابی شده است تا حکومت الهی، حکومت در راستای ملکوت، حکومتی که توش عدالت حقیقی باشه ایجاد بشه. خب شما مثلا نگاه کنید در زمان پهلوی رشد علمی ایران مثلا در رده 53 بوده.
بله.
الان رشد علمی ایران در منطقه نفر اول، در جهان مثلا در رتبه 10 مثلا یه در بالاتر پایین‌تر، حالا سال به سال جابجا میشه. خب یعنی که ما در عرصه تولید علم، که تولید علم اون موتور محرک یک تمدن هستش، یا عالمه رشد کردیم دیگه.
بله.
درسته. توی دنیا وقتی میخوان یک کشور رو ارزیابی کنن، به جای اینکه برن قیمت سیب زمینی پیاز مثلا بسنجن، میرن نگاه میکنن ببینن در دانش‌های بنیادین تو کجا، تو چه عرصه‌ای هستش. حتی دانش‌های سطحی، دانش‌های درجه 2 و 3 هم ارزیابی
نمی‌کنن.
دانش‌های بنیادین توی زمان ما خوب میگن 4 تاست. میگن یکیش دانش آی تی نرم افزار و کامپیوتر، یکیش دانش سلولای بنیادین هستش،
در رشته پزشکی
بیوتکنولوژی، یکی رشته نانو هستش، ذرات بنیادین، چهارمش هم علوم انسانی. خب شما حتما بهتر از من می‌دونید که در زمینه نانو سلولای بنیادین و آی‌تی ایران جزء 10 مدد کشور اول دنیاست.
درست.
وقتی میخوان ارزیابی بکنن نگاه میکنن ببینن توان نظامی کشور چقدره. اینا چه دلیلی هستش که در سطح کلان ارزش میده به یک جامعه؟ خب ایران از نظر توان نظامی جزء کشورهای برتر دنیاست.
بله.
علی رغم اینکه حالا تحت تحریم بوده، تحت فشار بوده، تحت مشکلات بوده، از یه ارتش وامدار بیگانه مثل ارتش پهلوی که اون موقع اونا میگفتن ژاندارم خاورمیانه است، خودش که ژاندارم نبود که بهش اسلحه میدادن، بهش امکانات میدادن، پول میداد، نفت میداد، جنس میگرفت. ایران خودش تولید میکنه، خودش در مقابل قدرت‌های بزرگ میتونه بایستد، حرف حق خودش دفاع بکنه. البته تو علوم انسانی ما رشدمون رشد مطلوبی نبوده، ولی در زمینه‌های دیگه ببین اصلا شاخص‌ها کلاً چه شاخص‌ها کلاً متفاوته. و این یه واقعیتی است، اگه مملکت ایران یک وضع افتضاح و خرابی داشت که دشمنان قدش نمی‌ترسیدن، که واقعا اگه اینجا یک وضع بدبختی بود، خودش رو به ازم احلال و خرابی بود و در حال از دست رفتن بود، میشد که مثلا فرض کن در یه مناظره بین دو تا مثلا رئیس جمهور آمریکایی که ادعا داره مثلا ابرقدرت است، هی دعوا کنن که سر با ایران چه کار بکنن.
بله.
این معنیش نیستش که یعنی تو شاخص‌های تمدنی، نه تو شاخص‌های عامیانه، شاخص‌های زندگی شخصی، اونا میگن آقا لامپش خرابه، که خرابه، پایش خیلی خطرناکه، این با این وضعی که داره پیش میره پس برای لامپا هم درست میشه.
درسته.
ولی اونه که به ظاهر نگاه میکنن میگن نه دیوارا رنگ نداره، لامپ نداره، پس این ساختمون قیمت مثلا چیه؟ این مسئله. مسئله دوم که اگه فخر اسماعیل داره مفصل بفرمایید.
نه بفرمایید این رو کامل کنیم مثلا.
مسئله دوم این هستش که ما آمار و ارقامای واقعی هم داشته باشیم. حالا وقتی شاخص‌ها رو تشخیص دادیم، بعد در گام دوم بیایم دقیقاً بر اساس منابع صادقانه و درست ببینیم که چه خبر تو مملکت. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که خیلی از این نهادهایی که در سطح جهانی ارزش گذاری میکنن، اینا نهادهای وابستن و با صداقت ارزش گذاری نمیکنن، یعنی کاملا پول میگیرن و ضریب تعیین میکنن. درسته؟ بعد خب مکار هم هستن، چون میدونید اونا تو نهاد بین المللی دروغ گفتن خیلی آسون نیست، خیلی مچشون رو میگیرن. برای اینکه مثلا دروغ هم نگن میان شاخص ها رو بالا پایین میکنن، بعد مثلا تغییر میکنه، مثلا میگه کشورها رو بررسی کردیم، ایران مثلا در ضریب نشاط مثلا یا افسردگی فرض کنید شده کشور 160، بعد همه جا تو رسانا پر میکنن که ایرانی ها چقدر بیچارن مثلا 160 کشورن، مردم همه افسردن. بعد میگم خب ما کشور دیگه دنیا میریم نگاه میکنیم، بالاخره مرزها که بسته نیستش، مردم ایران داریم میبینیم، حاشیه شهرشو میبینیم، مرکز شهرشو میبینیم، جایی هم مردم اینجا اینجوری نیستن، خیلی با نشاطن، جهانگردا میان اینجا میگن چقدر شما همه سر حال این خوبین. میریم شاخصا رو نگاه میکنیم، میگم بله مثلا ما یک از شاخصهای افسردگیمون میزان مثلا گریه است، اینا 2 ماه در سال میشینن روزه میگیرن، عزاداری میکنن. درسته؟ چون میزان گریه شاخص افسردگی است، پس روزه برقرار کردن نشانه مثلا افسردگی است. کشوری که برنامه عمومی داره که همه بشنن روزه بخونن، خب این خیلی افسرد است.
بله.
خب این پشت صحنه رو که الان تو رسانه منتقل نمی‌کنیم، ما بریم پیگیری کنیم. اونی که رو صحنه تو این پست‌های فضای مجازی تو شبکه‌ها دست به دست می‌چرخه، همه رو صحنه است.
بله.
یعنی میگه بله، بعد مردم هم احساس می‌کنن وای ما چقدر افسردیم، ما چقدر بدبختیم، ما چقدر بیچاره‌ایم. خب آمارهای واقعی نیست. و اما آخرین نکته که فکر کنم خیلی تو تحلیل نادیت علمی مهمه اینه که شما وقتی میخواین موفقیت یک کسی رو ارزیابی بکنید، باید موانعش رو بسنجید، زورش هم بسنجید. فقط این دو تا صخره گذاشتن اینجا بنده شما میگن هول بده. خب بنده هول میدم تون تون میره جلو، شما هی تلاش میکنید یه متر بیشتر نمیره، بعد میگن آقای قاسمی ها زورش کم بود. نگاه کنید ببینید خب 5 نفر اون ور وایسادن جلوشو گرفتن.
آها.
بعد معلوم شد نه اتفاقا شما خیلی پهلوان در بودید، اون 5 نفر رو هول دادین یه متر هم رفتین جلو. شما بعد ارزیابی 40 سال اول انقلاب اگه میخواهید بکنید، واقعا نگاه کنید که مثلا در سالهای اول انقلاب 500 نفر از دانشمندان ما رو ترور کردن.
بله.
درسته. حالا از مرحوم آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی و مفتح و قدوسی اینا بگیرید تا دانشمندان علوم پزشکی، علوم مهندسی، بله، علوم انسانی، تو دورهای بعدم که ترور کردن، حالا بعدش رسانه‌ای میشه، بعدش رسانه‌ای نمیشه.
درسته.
خب از اون طرف افرادی که پایه‌های علمی یک جامعه هستن، امثال آیت الله مطهری و بهشتی، اینا آدمای کمی نبودن، اینا
درست
محصول یک عمر یک جامعه هستن که همچین نخبگانی در سن 60 سالگی مثلا با اون پختگی و اون متانت تولید شدن دیگه. اینا رو مثلا گرفتن، بعد جنگ تحمیلی راه افتاده، تمام نیرو و تنوان مثلا جامعه خرج شده. اگه واقعا حکومت اسلامی نبود و این اقتدار اسلام و اون روحی که اسلام در انسان ها میدمه نبود، کشورهای دیگه به خیلی کمتر از اینا دست میرن.
درست.
همون حکومت قلدر رضاخان که مثلا میگفتن چقدر ارتشش چه است و چه است، توی مسئله جنگ جهانی در یک مدت خیلی کوتاه کل ایران فتح شد.
درسته.
یعنی با اینکه گفتن رضاخان چه است و ارتشش آنچنان است و اینچنین است و خامش حرف بود دیگه، ولی اگر شما کارنامه جمهوری اسلامی رو ببینید، دشمن چقدر هست، درسته، فشار بیرونی چقدر هست، بعد نگاه کنید شاخص ها واقعا چیه، بعدم آمار دقیق داشته باشید، بدون شک و تردیدی علارغم همه مشکلاتی که هست، هیچ کس هم تردید نداره، همه کاستیایی که بود و هست، مسلما روند رو به رشد این جامعه رو نسبت به حکومت های مشابه، انقلاب های مشابه، چه انقلاب فرانسه و روسیه و همسایه ها بگیرید، چه تحولاتی که زمینی انجام شده در جامعه، انسان تصدیق میکنه. و اتفاقا من فکر می‌کنم کسی این بحث رو پیگیری بکنه، به این نتیجه میرسه که حکومت اسلامی چقدر موفقه.
بله.
درسته. حالا دیگه این شواهدش بحث داره. چند جلسه
ما مثال بسیار خوبی زدید از همون
ارقام بخونیم اینجا.
بله. از همون در واقع تشخیص خوب بودن یا بد بودن یک اتومبیل که ظاهرش رو نگاه کنیم یا شاخص‌هایی که براش در نظر می‌گیریم، واقعا هم باید امیدوار باشیم. خدا رو شکر الحمدلله ان شاءالله پابرجا حکومت نظام مقدس جمهوری اسلامی با قدرت در منطقه خواهد بود و خواهد درخشید. خیلی متشکرم. چون این بخش مقدار طولانی شد، ما حدوداً 3 دقیقه دیگه فرصت داریم تا به استقبال اذان بریم. کمتر از 3 دقیقه، 12:29 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. من یک سوال رو، حاجا هفته پیش بینندگان گفتن که حاجا هفته پیش گفتن بهتر است که از خدا نخواهید و قناعت کنید. چه اشکال دارد که از خدا مال و ثروت بخواهیم برای زندگی خوب داشتن؟ تو صحبتایی که هفته گذشته شد ظاهرا این صحبت رو شنیدن بینندگان و
شاید سوء تفاهم شد. بنده نفر خدا نخواهیم. درست بحث این بود که اگر از خدا میخوایم با حال تسلیم و رضا بخوایم.
درست.
یعنی انسان از خدا بره پول بخواد، ولی به خدا نگه خدای الا بلا پول بده. به خدای تو فرمودی دعا کن، گدایی کن، عرض نیاز کن، منم میکنم. اما تو خودت خیر و مصلحت منو
بهتر
میدونی. اگر واقعا صلاح رو در این بدونی که به من روزی بدی، نعمت بدی، خب بهتر. هم کار آخرت را میفهم کار دنیا. اما اگر میبینی این نعمت و این مال دنیای منو آباد میکنه، اما اصل کاری از دست در میره،
درسته.
من نمیخوام دیگه، به تعبیر تو بعد عدیه از امکان لکر رزن، اگر رضای تو هست ولی فیه صلاحون و خیر، برای من هم دوش مصلحت و خیر هست، فرزقنی به من روزی کن. و الا که یه چیزی که بهتر است و خودت میدونی در علم تو بهتر است، همونو من روزی کن. کلن انسان تو دنیا فقیر که باشه در مجموع کارش آسان‌تره.
بله.
ما وقتی بتونیم از خدا طلب روزی واسع بکنیم در نماز، بعد نماز، تو دعاها، ولی روزی واسع با همین قید، خدا یک روزی به من عطا کن که من رو در مسیر قرب خودت حرکت بدارم،
برام وبال نباشه.
وبال نباشه.
کلی طاعات و عبادات و نماز اول وقت شما عزیزان رو دارم. در خدمت آقای وکیلی هستیم و ادامه سوالات رو خدمت آقا مطرح میکنم. چند تا در واقع پیام به دست من رسید که ایراد گرفته بودن و توضیح دو تذکر به من داده بودن که چرا سوالات رو اینطور واضح میخونید، سوالاتی که مطرح شده، چون ولایت فقیه چیزی نیست که در مورد اون بخوایم سوال مطرح کنیم یا شبهه‌ای داشته باشیم. ما خدمت آقای وکیلی سوالات رو خیلی واضح و در واقع همون حسن ظنی که شما عزیزان به ما دارید ممکن این رعایت بشه و صادقانه تمام سوالاتی که مربوط میشه به این موضوع و از دست طرف شما عزیزان به دست ما میرسه یا در شبکه‌های اجتماعی اینقدر سوال مطرح میشه و مطرح شدن اینها باعث ایجاد شبهه برای دیگران خصوصا جوانترها میشه، اینها رو واضح مطرح میکنیم تا پاسخ اساتید محترم و کارشناسان برنامه باعث رفع شبهه بشه. و الا همه ما بر این نظر شما احترام میذاریم و ما هم قبول داریم سوالات رو به این دلیل واضح و صادقانه خدمت اساتید و کارشناسان برنامه خصوصا جای وکیلی ما سوالات رو مطرح میکنیم. مثلا سوالی که آخر بحث مطرح کردم قبل از اینکه به استقبال اذان بریم مربوط به هفته گذشته بود، بدون اینکه با جواب حتی هماهنگ کنم این سوال رسیده بود، من خدمت شما مطرح کردم، شما هم دیدید پاسخشون فرمودن و نکته‌ای گفته نمیشه که جای دفاع از اون خدای نکرده نداشته باشیم. امیدوارم که ما رو دعا کنید که در کارمون موفق باشیم و بتونیم برنامه و مواردی رو مطرح کنیم که مورد استفاده شما عزیزان و خصوصا دیگر بینندگان هم قرار بگیره. از دقت نظرتون باز هم تشکر می‌کنم. حاجه وکیلی، سوالاتی که مطرح میشه رو ادامه بدیم در مورد حکومت دینی و ولایت فقیه. اگر حکومت دینی خوب هست، چرا مردم بیشتر از دین دور شدند؟ این سوالات در شبکه‌های اجتماعی ما خودمون بارها دیدیم و فراوان مطرح می‌کنیم.
من یه تذکری هم عرضم در تایید فرمایش شما. این قرآن کریم الگوست برای ما. قرآن کریم وقتی می‌خواد تو بحث نقد آرا وارد بشه، تمام تعابیر زشتی که دشمنان در مورد پیامبر اکرم گفتن رو با همون شفافیت بیان کرده. ساحر، نعوذ بالله، مجنون، کاهن.
درسته.
چرا؟ چون بحث علمی جای شکل میگیره که توش شفافیت باشه.
بله.
انسان باید حرف طرف مقابل با شفافیت و صراحت بگه، بعدم خب محکم در مقابلش توضیحات کافی رو ارائه بکنه. فکر می‌کنم روشی که دنبال می‌فهمید در برنامه روش منصفانه و صحیح باشه و مبتنی. اما اینکه چرا اگر حکومت دینی، حکومت حالا دینی است، مضمون سوال این بود
خوب هست، چرا مردم بیشتر از دین
دور میشن؟ حالا دو تا نکته باز قابل توجه است، خیلی کوتاه بخوام عرض کنم. یکی اینکه اولا مردم نسبت به سالهای اول انقلاب ممکن از دین فاصله گرفته باشن، نه نسبت به حکومت غیر دینی. یعنی شما اگه مثلا دهه 50 مثلا عصر حکومت پهلوی رو بررسی کنید، وضعیت اون دوره با وضعیت الان تفاوت چشمگیر اساسی نداره، بلکه خیلی معتقدن الان باز از اون موقع هنوز وضعیت بهتر هستش.
درست.
آمار دینگوریزی، آمار پشتگردن مسائل مذهبی، اعتقادی، رواج فساد، فحشا تو جامعه. بله خب انقلاب اسلامی یک جوشش و خروشی داشت، مردم یه اقبال خیلی وسیعی به دین پیدا کردن، تو دهه 60 خیلی تمایلات مذهبی بیشتر شد، خیلی آدم‌ها متحول شدن. حالا اون تحولی که در دهه 60 بود الان در دهه 90 مثلا نیست. این نکته اول. پس این مقایسه رو درون خود حکومت اسلامی مطرح کنن، بگن اول حکومت دینی وسط حکومت دینی، نگن مثلا حکومت دینی با حکومت غیر دینی.
چون که حکومت دینی نبوده.
بله اون حکومت دینی نبوده که بگن که مثلا الان نسبت به اون موقع که بدتر نیست. مسئله دوم این است که این حکومت دینی هیچ نقشی در از بین رفتن دیانت مردم نداره. بله ممکنه گهگاهی مدیران دینداری باشن که به ظاهر دینداری باشن که فساد انجام بدن.
بله.
مردم زده بشن. اما عامل اصلی این که مردم از دین جدا میشن چیه؟ اگه رصد بکنید مهمترین عامل در این دو دهه گذشته اول ماهواره هاست، بعدم فضای مجازی. دشمن از اون حمله کرده، حکومت دینی در مقابل این حمله با تمام توان ایستاده. اگه حکومت دینی نبود که همین هم از دست رفته بود.
درست.
آدم وقتی میخواد ارزیابی کنه نباید کار دشمن رو هم به گردن حکومت دینی بندازه. این خیلی ظالمون است که سیل از اون ور اومده، ما جلوی سیل وایسادیم، بعد یه عده بگن که شما اصلا به درد نمیخوره بودنتون. اگه شما به درد میخورید پس چرا سیل در اومده داخل؟ خب طبیعی است که خب ما داریم مقاومت میکنیم تو این عرصه. حکومت دینی
وظیفه خودمون رو در واقع انجام دادیم
در راستای دفاع از دین. وظیفه‌ای که اگر نبود وضعیت از این هم به مراتب بدتر میشد. شما وقتی آمار میگید در مدارس، در دانشگاه ها، در فضای عمومی 90% علت افرادی که مقدار با دین فاصله گرفتن فضای رسانه است، رسانه‌ای که پولشو دشمنان دارن میدن، از اون طرف داره روش کار میشه. تو داخله ما هم هر جایی که مردم از دین فاصله گرفتن مدیران ما، خب بله ضربه خوردیم. ما از حکومت دینی که دفاع میکنیم مریض کردیم مملکت با همه طول عرضش دفاع کنیم، که خب این وسط افراد مختلفی هستن، حتی رهبر معظم انقلاب بارها میفهمن افراد نفوذی هستن خیلی جا تو دستگاه. ما میخوایم بگیم اون جایش که اسلام داره اجرا میشه همیشه داره رو به رشده، اون همیشه رو به موفقیته و موفقیتاش هم چشمگیره واقعا. اون جایی واقعا بچه های با نیت پاک، با اراده آهنین، به خاطر خدا، به خاطر پیامبر و ائمه، با اخلاص کار میکنن، رشد سریع هم دارن، نتیجه میگیرن دیگه. و اونجایی که از دین فاصله میگیریم داریم ضربه میخوریم.
درست. سوال بعدی اینطور مطرح شده: فرق حکومت ولایت فقیه با حکومت استبدادی و شاهنشاهی در چیست؟
ببین تفاوت اصلی این است که حکومت شاهنشاهی معنیش نیست که یعنی من به عنوان یک شخص بشنم یه جا من تصمیم گیری کنم. به اعتبار شخصیت حقیقی این که من هستم.
درست.
مثلا وقتی که محمد رضا پسر رضا پهلوی بشنه پادشاهی کن، نتیجه میگه وقتی میمیره خب حکومت ارث میشه پسرش.
درست.
چون شخصیت حقیقیه دیگه. حکومت ولایت فقیه یعنی من یا شما بشنیم یه جایی به اعتبار اینکه دارای یک علم و دانش هستیم، به اعتبار اون دانش تصمیم گیری بکنیم.
درست.
درسته. خب نتیجه نیستش که ولی فقیه اگرم رحلت بفرماید چیزی به فرزندانش ارث نمیرسه.
درست.
درسته. یک ولی فقیه باید دانش دیگه باید اونجا بشینه. در زمانی هم که هست حق نداره بر اساس سلیقه شخصیش کاری رو انجام بده.
درست.
حق نداره اموال عمومی برای خودش مصرف کنه. حق نداره جهتگیری شخصش صرفا بر اساس فقاهت. یعنی به تعبیر ولایت فقیه مساوی با ولایت فقه، یعنی ولایت دین. خب فقه وقتی میخواد بیاد مدیریت بکنه، دین میخواد مدیریت، خود دین که نه تو پاشو بیاد پاشو میز بشینه که.
بله.
درسته، یک کسی که دارای این دانش هست باید بیاد این مسئولیت رو به عهده بگیره. بر اساس این نکته کلی تمام سازوکار قضیه تا آخر عوض میشه. یعنی ولی فقیه تصمیم گیریاشون غیر از تصمیم گیری شاهنشاهی است. درسته، معیاراشون غیر از اون هستش. ارزیابی میخوایم بکنیم با شاخصهای دیگه ارزیابی بکنیم. کارنامه حکومت اسلامی هم که نگاه میکنید، رهبران حکومت اسلامی بر اساس فقه تصمیم گیری میکنن، با اون شأن فقاهت تصمیم گیری میکنن.
درسته.
نه بر اساس اینکه مثلا من حالا خانواده سلطنتی هستم و مثلا من مثلا ریاستی دارم میخوام نظرات شخصی خودمو اعمال بکنم، با کارشناسا مشورت میفرماین، بررسی میکنن، تو جنبندش میرسن به اینکه الان از زاویه نگاه الهی صلاح جامعه در اینه، همونو انجام میدن.
درست. سوال دیگه ای که میخوام مطرح کنم، حالا باز هم در شبکه‌های اجتماعی از این مسائل ما زیاد شنیدیم فراوان، یه مقدار شاید صورت سوال تلخ باشه، اما اجازه بدید بخونم و پاسخش رو بشنوید. آیا همه باید از نظر ولی فقیه پیروی کنن؟ چرا؟ مگر معصوم است؟
دقیقاً شبیه این سوال خب تو بحث‌های قبلی هم بود. البته تو مسائل اجتماعی شما تو هر مملکتی رفتین، مملکت اسلامی و غیر اسلامی، اگر قانون چیزی میگفت باید پیروی کنید.
بله، موظف.
موظفین. چرا؟ چون این نباشه هرج و مرج میشه.
درست.
آیا قانون معصومه؟ نه، قانون معصوم نیستش. قانون ممکنه خطا داشته باشه. ولی تا وقتی که از کانال خود قانون اصلاح نشده، ما وظیفه داریم از این قانون پیروی کنیم. پس پیروی از ولی فقیه در مسائل اجتماعی یا کلا پیروی از قوانین حکومت اسلامی بر اساس پیروی از اصل قانون مداری است. درسته. اما در مسائل فردی هیچ کس نگفته باید از ولی فقیه همه پیروی بکنن. هر کسی که تو حیطه کار شخصی خودش تشخیص دادش که الان به نظر ولی فقیه تو حیطه کار شخصی خودش عمل بکنه منفعت داره، به سودشه، خب عمل میکنه، منفعتش هم میبره. درسته. اگر تشخیصش چیز دیگه ای بود، اصل ولایت فقیه اصلا تأکیدش برای این هستش که میگه جایگاه امام معصوم با ولی فقیه این تفاوت داره که امام معصوم معصومه.
بله.
لذا فرمایشی که میفرمایند تو همه حیطه ها 100% باید اجرا بشه. اما ولی فقیه اساسش برای این هستش که ولایت فقیه نزدیکترین نظر است به نظر امام علیه السلام.
بله.
توش اسمتی در کلا خدا آقا گاهی آقا در سخنشون فرمودن به صراحت میگن آقا ما در فلان قضیه اشتباه کردیم.
درسته.
چیزی از شأن ولایت فقیه کم میشه؟
نه.
درسته. یعنی اگه کسی بیاد این بگه این حرف اشتباهه، با بعضی غیرت میخوام به خرج بدن میگن درست. نه نباید این حرفا رو گفت. خودشون آدم فرمودن دیگه، یعنی میخوام میگن آقا ولی فقیه معصوم
نیست.
ممکنه یک ذریب یه درجه مثلا از خطا در تشخیص ولی فقیه اتفاق بیفته، ولی بحث اینه که در بین تشخیص های مختلف تشخیص فقیه عادل جامع الشرائط شجاع خبیر بصیر با صفاتی که گفتن از همه به تشخیص امام علیه السلام
نزدیکتره.
خب عقل حکم میکنه که انسان از او پیروی بکنه، تبعیت بکنه.
درست.
تو مسائل اجتماعی انسان باید اطاعت کنه، مسائل فردی خودش طبیعتاً همونجوری که خودشون فرمودن متفاوته.
بله. یه سوال دیگه هم مطرح کنم، چرا حکومت اسلامی با همه بد هست؟ حالا من این سوال رو میخونم، و بعد از انقلاب هی ما رو تحریم میکنند، و چرا اسلام با همه رفاقت نمیکند؟
دقیقاً که حالا مزامین با تو فضای مجازی زیاد میگن، مثلا میگن پاسپورت ایران قبلا مثلا خیلی عزت داشت، مثلا باش 70 تا کشور بدون ویزا میرفتیم. حالا ما مثلا بیچاره شدیم.
این همون شاخصه ای که گفتیم.
بله.
با شاخصهای مختلف سنجیده میشه.
یعنی انقدر انسان چقدر باید بدبخت باشه که واسش ارزش این باشه که پاسپورتش بدون ویزا این برنامه مثلا میتونن راش بدن. درسته. چقدر انسان باید پایین بیاد
خب سطح نگاهش رو پایین برده باشه.
واقعیت اینه که انسان باید با معیار حقیقت اون رو محک بدن. یه تعبیر زیبای قرآن داره، قرآن از خودش به عنوان فرقان یاد میکنه، میگه فقط شهر رمضان الذی منزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. درسته. فرقان اصلا این خصوصیتش اینه که وقتی میاد آدم رو دو دسته میکنه، حق و باطل. اصلا حق و حقیقت مداری شاخصش نستش که وقتی میاد همگان باش همراهی نمیکنن. درسته. یه عده‌ای که مستکبرن، جنایتکارن، نمیخوان زیر بار حق برن، جدا میشن دیگه. شما هر وقت یه جایی تو دنیا دیدید یه کشوری با همه خوبه، مطمئن باشین کشور حق مدار نیست. یعنی با فلسطین خوبه، با اسرائیل هم خوبه، با آمریکا خوبه، با ایران هم خوبه. درسته. الان کشورهای آمریکایی، آسیای شرقی، شما میبینید کشورهایی که با همه الحمدلله خوبه. خب این معلومه پس شاخص و معیاری نداره. ولی
شما یه حدیث هم از امام علی هست در شخص خود افراد، اگر دیدید همه با شما دوست هستن شما منافقید.
نه، یعنی به خود ما شک کنید.
به خودمون شک کنید.
یعنی وقتی انسان اگه صدق داشته باشه و حق رو ابراز بکنه پاش بخواد وایسه، خب طبیعتاً یه عده‌ای باش مخالفت خواهند کرد دیگه. انقلاب اسلامی اساسش بر حق مداریه. بازم تاکید میکنم ما نمیاد اینجا بشینیم بگیم انقلاب اسلامی هیچ نقصی درش نبود.
درست.
خدا رهبر معظم انقلاب هم تو بیانیه فرمودن ما اعتراف میکنیم نقایصی بوده بعد اصلاح کنیم.
درست.
ولی چون اساسش بر حق مداری است، بر حرکت به سوی توحید، دفاع از مستضعفان، خب طبیعتاً اونایی که نمیخوان زیر بار این حق برن، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی جهان که دارن مردم رو میچرخونن و چپاول میکنن و تفکرات باطل رو دارن ترویج میکنن، خب دشمنی میکنن دیگه. شما اگه بخواید مثلا ارزیابی کنید، اگه خواستید نگاه کنید مثلا پاسپورت ایران مثلا چقدر قیمت داره، باید ببینید کیا آدم رو رانه میدن. اگه واقعا ابر جنایتکاران عالم آدم رو رانه میدن، افتخارم باید بکنه.
درست.
پیغمبر اکرم در شب ابی طالب بودن، راشون نمیدونم بیان بیرون. درست. اگر نه یه جایی ما خرابکاری کردیم، فساد ایجاد کردیم، ضربه دادیم به دیگران، ما رو راه نمیدن، باید تجدید نظر کنیم. ولی طبیعت اسلام این است که با هر کسی که اهل حقه همراهه، با مستضعفین هم مدارا میکنه. اما با مستکبرین دیگه نمیتونه سازش داشته باشه، چون یک معیاری داره، اون معیار قابل جمع شدن با همگان نیست.
خیلی متشکرم، خیلی عالی، دقیق و موشکافانه با مثال‌های دقیقی که مطرح کردین بحث رو برای ما و بینندگان توضیح دادید. از شما تشکر می‌کنم. یه پیام هم از شما عزیزان به دستم رسید که در ختام برنامه همین رو می‌خونم. از برنامه خوبتان تشکر می‌کنم. سوالی داشتم که چرا هنوز اسلام نه تنها وانسته تعدادی رو بیشتر آشنا کنه و هنوز هم بی‌دینی در جامعه وجود داره. در این مورد بیشتر مردم رو راهنمایی کنید که انشالله در جلسات آینده به این موضوع هم خواهیم پرداخت. از اینکه با ما همراه بودید و امروز ما رو تماشا کردید تشکر میکنم و همتون رو به خداوند یگانه و منان میسپارم. خدا یار و همراهتون.
الهی تو ما را و ما را جاهل خواندی و از جاهل چه آید جز جفا. و تو خداوندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا.